تو قسمت سوم بحثم میخواستم راجع به همونجور که اول قول شدم راجع به یه بود دیگه از مسائل و معضلات سوسیالیسم کارگری صحبت کنم که تأثیر میذاره رو ویژگی وظایف ما. تو همون عرصه‌هایی سعی میکنم بشمارم که اول قول شدم، گفتم یه بحث خیلی سیستماتیک و تحلیلی نیست، بله بحث فهرستواری بیشتر، یعنی تو سطح تئوری، تو سطح تبلیغات و تو سطح سازمانگری راجبش صحبت کنم و بگم این معضلات ویژه هم چیز میذاره. به این اشاره کردم که در این شک نیست، بخش دوم به این اشاره کردم که در این شک نیست که حریف اصلی سوسیالیسم کارگری طبق تعریف بورژوازیه، شامل دولت، شامل دولتش در سطح سیاسی واضحه، با دولت طرفیم و همینجور با اپوزیسیون بورژوایی که راه‌های مخرب و راه‌های غیر انقلابی و ضد انقلابی رو داره زیر جور جامعه قرار میده. در سطح اقتصادی واضحه که طبق کارگر با بچه تولید ایران رو صاحبان سرمایه رو بروه. در سطح فرهنگی هم با رژیمی که سرکار است توی محدودیت داری میاره و هم با اون جریانات بورژوایی که نوعی از به اصطلاح محدودیت های فرهنگی رو میخوان شدنی مطلوب و پاسخگو جلوه بدن، در همین سطح ما با اینا رو بروه هستیم و اشاره کنم که خصوصا در سطح استراتژی سیاسی گفتمان ما در مقابل بستر اصلی گفتمان بورژوازی باید بتونه اون از میدون بدر کنه و خودشو در میونه تو داکاری کنه که مقبولیت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه، دست بالا پیدا کنه، به معنی که عقلانی به نظر بیاد، شدنی به نظر بیاد و حیاتی و مهم به نظر بیاد، باید این کار کرد. بعد هر فرصتی باید این استفاده کرد. ما در مورد انتخابات، در مورد هر تون پیچی که پیش میاد باید بتونیم تبدیلش کنیم به یه موقعیت کنکرتی که با تبلیغات بهتری و پیام رسانی به اخشار وسیع ترین آگاهی رو بتونیم برسونیم. و خصوصا تاکید کردم که اساس چیزی که استراتژی ما رو عملی میکنه، معنی واقعا اجتماعی شدنی و عمل بهش میده، سازمانگریه. حالا در اینی که وظایف اصلی ما از این مقابله بزرگ نتیجه میشه، در این که محتوای فعالیت های تئوریک و تبلیغی و سازمانگری ما رو در اون رابطه تعیین میکنه، ولی آخر بخش دوم اشاره کردم که اغتشاشی که در تصویر چپ در جامعه وجود داره، وظایف جدید و وظایف دیگه هم در دستور ما میذاره. باید گفتیم وظایف به یه معنی فرقی هستن، به یه معنی راستش برای دوره گذرا، برای این مرحله هستن و در یک مرحله مهم میشه. من واضحه که تو بحثم وقتی راجع به جنبش و آمادگی جنبش اجتماعی سوسیالیستی صحبت کردم، اون بحث معروف حزب رو تکرار نکردم. واضحه که یکی از مؤلفه های آمادگی برای جنبش وسیع اجتماعی سوسیالیستی وجود یک حزب سوسیالیست کارگریه، با همین دوتا لغت به معنی واقعی کلمه، نه معنی شعار. این یک حزبی که در میونه پیشروان کارگری نفوذی داره و این پیشروان کارگری رو متحد کرده در خودش، یا به عبارت دیگه حزبی که پیشروان کارگری ایجادش میکنن برای اینکه بتونن فعالیت‌های خودش رو همراستا و نیرومندتر پیش ببرن. برای چون راجب ما به تفصیل به نوشتیم، مصوبه داریم، بیانیه داریم، موجود نظراتمون روشنه. ولی یکی از مشکلاتی که ما اینجا داریم دقیقا اینه که عروج چنین حزبی که معنی متعین شدن، شکل گرفتن، متمایز شدن و به چه اجتماعی کاملا روشن پیدا کردنی برای سیاست سوسیالیسم کارگری هست، با این پدیده مواجهه که چپ در جامعه چه تصویری داره، چقدر تصویر سوسیالیسم کارگری، سیمای سوسیالیسم کارگری در حقیقت تصویری هست که جامعه علل عموم، یا اگر از پیشروان یه درجه دورشیم، افشار بعد از پیشروان، اون رو به عنوان چپ در جامعه میبینن. اینجاست که اغتشاشی که در یه مشکل، یه معضلی که وجود داره برای تثبیت گفتمان سوسیالیسم کارگری، گفتمان استراتژیک سوسیالیسم کارگری، نقشه راه سوسیالیسم کارگری برای متحول کردن انقلابی جامعه، برخورد پیدا میکنه با تصویری که جامعه از چپ داره. این تصویر واضحه که اشاره کردم بخشن تبلیغات سوء بورژوازی است، سطح جهانی و سطح ایران شکلش میده، مخصوصا وقتی آزادی های سیاسی نیست و روشنفکرهای خودفروخته یا روشنفکرهای نادان هر چیز دلشون بخواد می‌نویسن، وقتی سوسیال دموکرات های به دیروز خودشون فحش میدن و اونو معادل چپ امروز قرار میدن، وقتی علوی تبارها آزادند و دیگران نشه دانشجوی رو تعطیل میکنن و کارگرای اجازه انتشار نشریه نمیدن و برای شما هم که در تبدیل کافر استود. خب واضحه که شرایط نابرابریه، بخش عمدش از این میاد، ولی یه بخشش هم تجربه تاریخی چپ در ایران. یه واقعیت ساده اینه که اگر شما مثل برداشت عمومی جامعه، تصویر عمومی که جامعه داره از چپ، از کمونیست، از سوسیالیست، از مارکسیست چیه واقعا، اگه به طور آماری بریم بپرسیم در یه دستان سمپل آماری، نمونه آماری که تصویری باشه از حتی جامعه شهری ایران، واضحه که یکیش چپ به معنی تاکتیک های تنده. چپ به معنی کسی که همیشه میگه تظاهرات کنی، یا تو تظاهرات میگه شیشه بشکنی، یا شعار تندتر بدی، مشتمون رو گریتر کنی، و معمولا غیر قابل اتخاذ یا دشوار برای اتخاذ یا گویا پیاهو. تصویری که خیلی داره. یکیش به معنی تصویر دیگه که دارن که چپ به معنی آدمایی که ایدئولوژیک هستن، خلوص ایدئولوژیک هم حتی دارن، خیلی هم مراقبه، یعنی ایدئولوژیک هم به همون معنی که مذهبی هستن، یعنی این هم یه اصولی دارن، همون حرفا رو تکرار میکنن، همیشه همون رو میزنن، ولی همونقدر آدم عادی، آدم عادی در گیومه به معنی آدمی که در این عقاید شریک نیست، از حرف اینا سر در میاره که یه غیر مسلمان شما با یک آدم متشرعی مواجه کنید، اون متشرعی توضیح بده که چرا این اینجوریه، چرا اونجوریه، خوبش نگاه میکنه میگه بله خب شما نظرتون اینه، فوقش اگه مؤدب باشین. و یا یه تصویر عمومی‌تری که وجود داره، واضحه که یک سری اشکال فعالیت هست، یه سری سبک کارها هست به چپ نسبت داده میشه، ابزارهایی هست، وقت چپ تبلیغ میکنه، سایت داره، نشریه در میاره، زبانی هست، اصطلاحاتی هست، از حزب حرف میزنه، از انقلاب حرف میزنه، بورژوازی حرف میزنه، و واقعیت اینه که همه اینا، همه این تصاویری که شمردم، خب میشه گفت سوسیالیسم کارگری به نحوی درش شریک هست. بالاخره ما هم از همون ابزارها و همون زبانها و همون نشریه داریم، میریم سایت داریم، یا ما هم تظاهرات یه وقتی میکنیم، وقت نمیکنیم، و چپ هم خودش گاهی اوقات اینجوری تعریف میکنه، یعنی چپ خصوصا مثلا خودشو با تاکتیک های تون تعریف میکنه، میدونه مناشه تکرار نمیکنه، همیشه اوزار انقلابی جلوه میده، واضحه که از این لازم ما هیچ نسبتی با اون چپ نداریم، سوسیالیسم کارگری نسبتی با اون چپ نداره، یعنی تصویر از خود چپ هم برای برخی از چپ حداقل گاهی اینه، چون سازشکار نبودنش یعنی که همیشه تون ترین تاکتیک رو بتاریم. ما در تاکتیک و سنت مارکسی و سنت لنینی انعطاف کامل داریم، هیچ تاکتیکی هرون نیست، تونترین تاکتیک هم در یه وقتی ممکن اتخاذ کنیم، و فقط هم مسئله در طول زمان نیست که الان وقت تاکتیک نرمی، الان وقت مسئله تنوع فعالیت در همین مقطع زمانی هم هست، در یه روز معین، در یه جنبش معین، در یک شرایط معین ممکن این تاکتیک درست باشه، در شهر دیگه، حتی در کارخونه دیگه تاکتیک دیگه، این مسئله که به سادگی رهبران کارگری میدونن، تکرارش اینجا لزومی نداره. در مورد خلوص ایدئولوژیک، واضحه که ما هم صاحب مکتب هستیم، واضحه سوسیالیسم کارگری هم صاحب مکتب هست، تفاوتش اینه که مکتب فکری هست، که لیبرالیسم هست، همه جریان سیاسی مکاتب سیاسی دارن، مکاتب سیاسی پشتوندهای مکاتب فکری وسیع‌تر دارن، و در مورد سوسیالیسم کارگری بیش از هر مکتب سیاسی بزرگی صدق میکنه. کافی مقایسه سوسیالیسم و لیبرالیسم در سطح جهانی بکنید که هر قابل مقایسه هستن، هنوز در سطح جهانی وسعت و پشتوند و پشتوانه به اصطلاح مکتب سیاسی سوسیالیست ها خیلی از لحاظ فکری غنی تره تا لیبرال ها. تاریخ جهان باستان هم به ما به یه معنی مربوط میشه، بخواهیم ماتریالیسم تاریخی که مارکس بود، و روشنی که به معنی ما هم صاحب مکتب هستیم، منطقه تفاوتش این است که مکتب ما از جنس مذهبی نیست، خلوص ایدئولوژیک اگر یا خلوص ایدئولوژیک اگر یعنی پایبندی چپ غیر کارگری هست به اصول مکتبیش، برای ما یه خلوص علمی هست، از انگلیسی نوشته، از وقتی سوسیالیسم به علم تبدیل شد، تئوری سوسیالیسم به علم تبدیل شد، یعنی تئوری که تئوری شد که مرکز علمی باید سنجیدش، باید با اون مثل علم برخورد شود دیگه. یعنی همون قوانینی که چه در قرن 19 چه امروز برخورد، موازینی که راجع به تئوری علمی قضاوت میشه، موازینی است که مکتب ما هم خودمون با اون ارزیابی میکنیم. و به همین دلیل هم توی صحبت دیگه به مناسبت دیگه اشاره کردم، به مناسبت دیگه این مکتبی هست که بازه، مکتب بسته ای نیست، کتاب آسمانی نداره، بلکه مثل یک علم قابل بسته، قابل تصحیح، قابل قابلیت این داره که پدیده های جدید و تحولات جدید در خودش حذف کنه، حتی مفاهیم جدیدی ایجاد کنه، توضیحش بده، بره جلو. بازه که میبینی، گفتم مقوله فاشیسم، دولت رفاه، نمیدونم همه اینا مقولات نیمه اول نیمه دوم قرن بیستمه و امروز مقولات دیگه به کار میاد، وضعیت جهان طور دیگه است، باید جوش بتونیم صحبت و این کارو میکنیم. بنابراین برای ما خلوص علمیش هست در مقابل. در مورد ابزار و شیوه ها واضحه که این اشتراک وجود داره، ولی متاسفانه این اشتراک، این شباهت های ناگزیر خانوادگی باعث این میشه که محتوای کار ما رو با تجربه‌ای که از اون نوچپ غیر کارگری دارن قضاوت کنه جامعه، و این موزله. مسئله واقعا تفکیک سوسیالیسم کارگری از سوسیالیسم های غیر کارگری. اینجا میگم علت این هم تصادفی واضح نیست، یا حد یه چیز تصادفی میگم، یعنی چیز ویژه کشوری، ویژه ایران، چون سرزمین گل و بلبل سوسیالیسم توش اینجوری شده، اینجوری نیست، این جهانیه. واقعا تاریخ سوسیالیسم تو قرن 20 وقتی مرور میکنیم، بعد از اینکه انقلاب اکتبر از درون شکست میخوره با تحولات دیگه، و میدونیم که چگونه ایده سوسیالیسم شاید بشه گفت به یه معنی به خاطر نقطه قوتش به دست گرفته میشه توسط جنبش های دیگه، جنبش های غیر کارگری، جنبش های غیر سوسیالیستی در نهایت خودشون، جنبش های ملی، کسی که استقلال میخواست. جلال طالبانی یه روزی اسم خودشو مارکسیس لینیست میذاشت، و هنوز من تو تاکشم دارم اینجا کتابی که اتحادیه میانی باشه اعلام موجودیت کرده بیانیش، از لنین صحبت میکرد و از هر چی حرف میزدی. یا میدونیم کسانی که صنعتخواه بودن، بورژوازی صنعتخواه، خود حزب توده ایران نمونه خوبشه، نگاه میکردن برنامه 5 ساله شوروی اینجور شده، استالینگراد اینجور شده، یه چیزی که ضد امپریالیست بودن، ضد استعمار بودن، که ملک و شعرهای بهار هم بود، نگاه میکردن که انگلیس باعث بدبختی ماست، نگاه کن یه نیروی اومده که الان آلمان هیتلر رو شکست داد، اگه نبود و اینا، ولی توازن برقرار کرد، صد جان اجازه میده این کشورها مانور بیان از جای دیگه بره. تمام تاریخ جام میدونیم اینا، به انواع سوسیالیسم بورژوایی، سوسیالیسم خرده بورژوایی شکل داده شد اینجا. و تاریخ چپ ایران هم همینجوری. یک چیزی که شاید اینجا زودتر سرم اشاره میکنم، ولی ما حتما احتیاج داریم، محتوای کار تئوریک ما رو این موضوع تعیین میکنه، اینی که بتونیم تبیین سوسیالیسم کارگری رو از تاریخ چپ ایران در 100 سال اخیر به دست بدیم، چه اون دوره خیلی ابتدایش در سوسیال دموکراسی که در مشروطه شکل میگیره، چه به خصوص حزب کمونیست کومینترن که در فاصله فعالیت میکنه تا 1310 با قانون ضد کمونیستی رضا شاه، با دستگیری هایی که شهیدی که میده از بین میره، تو جنبش جنگل قبل اون فعال بود، اولین اتحادیه رو تو ایران ایجاد میکنه، اولین اتحادیه سوسیال دموکراسی، ولی به هر حال اتحادیه معتبری ایجاد میکنه. اون دوره راجع ماهیت اینو با صحبت کنیم، چه به بعد دوره که حزب توده میرسه که آشکارا وقتی اول تشکیل میشه حزب ضد فاشیستیه، یه حزبی که به خودش سوسیالیست و کمونیست و اینا نمیگه، و بعد اونها رو به دلایلی این حرفا رو میزنه، بعد میدونیم چه کارایی میکنه، تا به دوره دهه 50 میرسه و به سری چپ رادیکالی میشه گفت شکل میگیره که با جنبش چریکی باید با خط سه همراهه، بعد این در طول دوره انقلاب بهمن عمل میکنه، همون چپ هست که وارد انقلاب بهمن میشه و با شرایط انقلابی مواجه میشه و عمل کردی داره، و به نظر من تا سال 68 که دور این چپ تموم میشه و تقریبا میشه گفت که توافق عمومی وجود داره، حداقل بین بخشای رادیکال تر چپ ایران، حالا به هر تعریفی که بگیم، مثلا هم کردی خرد و جدیش، یه توافق عمومی وجود داره که مثلا حزب توده بورژوازی رو نمایندگی میکرد، یه جور سوسیالیسم بورژوایی بوده، یا در مورد خصوصا این دوره که خود ما درش به دنیا اومدیم و فعالیت کردیم، ما هایی که از دوران انقلاب بهمن قبلش هم حتی فعال بودیم و الان هنوز ادامه میدیم، میدونیم که بله اون چپ دوره انقلاب بهمن، چپ حالا با چه لفظی، خرده بورژوا، پوپولیس بود، خلقی بود. مسئله واقعی اینه که دوره این نوع چپ خرده بورژوایی، این که سوسیالیسم کارگری الان ما میبینیم، دوره این نوع چپ خرده بورژوایی تموم شده، در سطح جهانی هم تموم شده، برای که اون جنبش هایی که در سطح جهانی زمین ساز این بودن که طبقات دیگه، جنبش های دیگه نیاز داشته باشن به بیان سوسیالیستی، از اون رفته. بحث به اصطلاح کلونیال استعمار زدایی که دهه 50-60 شروع شد و به کشور جهان سوم منجر شد، بس تموم شده دیگه. میشه گفت دوران جهان سوم تموم شده، مدت از جهان سوم تو گیومه باید ظاهر بشه. سقوط شوروی یه نمونه دیگه، تموم شدن اون نوع کمونیسم در شوروی و در بلوک شرق، و گفتم تموم شدن پروسه استعمار زدایی. مسئله استقلال، به خود ایران نگاه کنید، مسئله نفوذ مثلا دو نسل قبل از نسل فعلی یا نسل پدران ما، مادران ما، مسئله بود که آقا انگلیسا میخوان، روسا چی میگن، رقابت خارجی. الان این حالت وجود نداره. علتش یه تغییراتی در سطح جهانی روابط بین نیروهای امپریالیستیه و کم شدن امکان مخصوصا در 10 سال اخیر، مثلا از 11 سپتامبر به این طرف، نشون دادن ضعف اونا. و قبلا ما اینو بررسی کردیم، و پایان جنگ سرد و خیزه مثل عروج قدرت های منطقه ای، همین هم میتونیم راجعش صحبت کنیم. ولی به هر حال مقوله استعمار، نفوذ خارجی، در یکیش هم به خاطر رشد کاپیتالیسم در این کشورها، شهرنشینی، پیدا شدن متخصصین داخلی، بوروکرات های داخلی، روشن فکرهای داخلی، همین است به یه معنی قوام بورژوازی در کشورهای دیگه. در عالی ترین سطح به خاطر رشد سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی، صنعتی شدن اینها و شکل‌گیری یک بورژوازی و خودآگاه شدن اون بورژوازی، طبیعی که به زبان‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی احتیاج نداره برای اهداف خودش. چرا؟ چون با شیوه‌های تندی قبلا باید این کار می‌کرد، حتی به شیوه‌های تند هم دیگه احتیاج نداره. آخرین نمونهش جنبش ناسیونالیستی کرد است که رسما تئوریش این بود که آقا جان یه وقتی آمریکا سیاستش این بود که به ما نمیداد و ما باید میجنگیدیم و انقلابی میبودیم، حالا که میشه باش صحبت کرد و گرفت، یا حالا که من بورژوازی میتونم اتهام شم در گلوبالیزاسیون جهانی و اینجوری به حقوق خودم برسم، ما در این چپ باشیم. اینو گفتند و موفق شدن که گفتمان آمریکایی رو تو جنبش کرد در سطح منطقه هژمونیک کنن. در ایران مسئله روشن‌تر از ایناست. با تجربه انقلاب بهمن، با تحولات بعد از اون، با رشد عظیم سرمایه‌داری تو ایران به این معنی که اکثریت جامعه ایران رو تبدیل به کارگر مزدی کرده، طبقات دیگه برای اهداف خودشون ابداً به شیوه انقلابی احتیاج ندارن. اینو به مناسبت‌های دیگه وقتی مثلا راجع به دولت نفتی هم صحبت می‌کردیم، یه اشاره سعی کنم بهش بکنم که تحولات اقتصادی که اتفاق افتاده چی. ولی به همین رو میشه، باید به نظر من باید در سطح تئوریک تعمیق کرد. ما باید بتونیم نشون بدیم که از نظر ابجکتیو این پدیده اتفاق افتاده و راستش این قابل مشاهده است. دوران گذار چپ در ایران، یعنی اگر بگیریم که چپ تو اگر فعلا شما از من قبول کنید که من اینجا مدلل کنم و فکر میکنم تفاهم داریم اینجا حداقل با جمعی که اینجا نشسته، که حزب کمونیست ایران در دوره کمینترن واقعا یه جور سوسیالیسم کارگری نمایندگی میکنه به اعتبار پیوندهای جهانیش، علارغم رشد کم طبقه کارگر و رشد کم صنعت در ایران، ولی به هر حال سوسیالیسم کارگری در یک جامعه از لحاظ اقتصادی عقب مونده، از لحاظ سیاسی مختنق داره نمایندگی میکنه، به دلیل شکست میخوره بعد تحولات تو خود شوروی و کاپیتالیستی شدن در حقیقت تحول شوروی اجازه بازسازیشون نمیده، علارغم اینکه در 1920 با ورود متفقین به ایران امکان شروع این حرکت است. تبدیل به حزب توده میشه که یک نوع حزب بورژوایی هست، نوعی از تحول بورژوازی، تحول بورژوایی برای ایران، تحول کاپیتالیستی برای ایران، مدل شوروی رو تازه بگیره و شیوه هاش هم انقلابی نیست، در کابینه قوام میره، کاری نمی کنه و فلان اینا بیشتر میخواد و حالا راجع زرفش لازم نیست صحبت کنه. در مورد جنبش چپ رادیکال، جنبش فداییست، خط سه، جنبش مشریکیست که با سیاه‌کل در رو میشه گفتش که بروز و بیرونش رو پیدا میکنه، اینو کاملا میتونیم ببینیم که اصلا نقطه شروعش اینه. اگه چیزی جزوه پویان هنوز یادش باشه، چون با طبقه‌کارگر نمیشه تماس گرفت، خب با یه کار دیگه بکنه. اول باید به یه نیروی دیگه این رژیم رو ساقط کرد، بعد حالا ما سوسیالیسم شون رو طرف طبقه‌کارگر نمیشه. چرا بالاخره اینقدر کتاب خونده بودن که بدونن لنین چی میگه، مارکس چی میگه و سوسیالیسم مال طبقه‌کارگر اینا. ولی خودشون چپ میدونستن، ولی آشکاره مش غیر کارگری داشتن، فکر هم نمیکردن. حالا بعد اصلاحاتی که سعی کرد بشه با نمیدونم جمهوری دموکراتیک خلق و داستانشون میدونیم، تکرار نمیکنه. نکته که میخوام اینجا باش تاکید بذارم این که وقتی به این مثلا سه دوره‌ای که اشاره کردم، دوره حزب کمینترن، حزب توده، جنبش چپ رادیکال، چپ انقلابی، باید بهش گفت چون چپ انقلابی، چون انقلاب میخواستم واقعا، وقتی نگاه بکنیم تمایزات اینا از هم کاملا روشنه. نه فقط تمایزاتشون در عقیدتی که بعد وقتا خیلی زیادم نیست، بلکه در استراتژیشون، در سبک کارشون، در سنت‌هاشون، در سیماشون. یک فعال چپ انقلابی دهه 50 و بعد در انقلاب بهمن هیچ شباهتی به فعال تیپیک حزب توده نداره، از لحاظ منشش، زبانش، حتی خلق و خوش، حتی در این سطح بخوام بگم سبکارش و کاملا قابل تمیز برای جامعه، قابل تشخیص برای جامعه. جامعه هیچ قاطی نمی کنه که آه اینا فدایان، اینا پیکاریان، اینا بچه های کمونیستن، اونا هم توده ای. همینجور که تفاوت، اگه شما تاریخ رو نگاه کنید، تفاوت حزب توده رو با دوره حزب کمونیست کمینترن میشه به روشنی دید. پیشوری و آوانسیان اینا جور دیگه فعالیت میکرد وقتی حزب کمونیست ایران زمان کمینترن بودن، و وقتی نگاه میکنی میبینی که حزب توده جور دیگه. در پیوندی که حزب توده ادعا میکرد با رسونی اینی که منم آخر شورای منم تایید میکنه، کمینترنم رو تایید میکنه. و به نظر من اتفاق که افتاده از لحاظ اجتماعی، سوسیالیسم کارگری باید بتونه اینجا برسه که همونقدر سیماش با چپ دوران قبل توفیر داشته باشه که برفرض گفتم فدائیز یا اون چپ انقلابی با حزب توده داشت، حزب توده با حزب کمونیست کمینترن داشت، در همه سطوح، در همه سطوح، جوری که جامعه اینا رو با هم قطعی نکنه دیگه. جامعه اینا رو دو تا جریان بدونه. و این در مکاتب دیگه هم دیده میشه کاملا روشنه که مثال نمیزنم، در جریانات مذهبی هم میشنیدی تفاوتاشون، نوع شریعت نداری و نوع حزب الله فرق دارن دیگه، هر دوشون مذهبی باشه. اتفاق که افتاده این که عروج سوسیالیسم کارگری واقعا زمینه داره. تو 5 سال اخیر که ما اینو میبینیم با تحرک جدید جنبش کارگری، زمینه طبقاتیش خیلی روشنه، زمینه فکریش با تولیداتی که خود فعالین جنبش کارگری میکنن، کافیه مقایسهش کنیم با تو هم امروز، نه حالا 20 سال پیش خود جنبش کارگری یا 20 سال پیش چپی، هم امروز. کار سازمان چپ تکثیر آثار داخل شد. از لحاظ فکری نسل جوانی به میدون اومده که این نسل اشاره کردم بعد از جنگ سرد متولد شده، از لحاظ سیاسی دنیای که ایده دنیای دیگه، مسائلش مسائل دیگه است. در این رژیم به دنیا اومده و در تحت حاکمیت این رژیم سوسیالیست شده، لیبرالیسم رو تجربه کرده، در بهترین حالت خاتمی رو مثلا دیده و با این تجربه، این تو جنبش دانشجویی بهتر می‌بینیم، تجربه تلخی هم داشته میده ولی تفاوتش مهمه. و در سطح جهانی هم مهمه. عروج سوسیالیسم کارگری نه فقط به حکم روندهای پایه‌ای اقتصادی در ایران یا روندهای سیاسی و فکری مشخص‌تر در 5-6 سال اخیر، بلکه در سطح جهانی هم، خصوصا با این بحرانی که اتفاق افتاد، یا از 2001 میتونیم بگیم با قمار امپریالیستی که نوکنسرواتیبا تونستن با دولت بوش وادارش کنن این کار رو بکنه، با اون سب سوقش بدن، طوری شده که زمینه عروج سوسیالیسم تسهیل شده و این بحران خصوصا زمینه طبقاتش هم به ناگزیر تر میکنه. این که حالا واقعیت بده با تحقیق بشه، این بالقوه اینجور شده، اینکه عملا متعقب بشه به فاکتوره بسته یه داری که از جمله من شما که از این جلسات میذاریم و چه کار خواهیم کرد. به هر حال واقعیت اینه از به نظر من در سال 68 ولی مهم نیست این تاریخ 1368 مهم نیست این تاریخ از من قبول کنی با ختم جنگ از من قبول کنی یا نه، ولی حداقل روشنه که ظرف 15-20 سال اخیر چپ ایران واقعا یه دوران گذار رو طی میکنه و جهت این دوران گذار تو تحولات 4-5 سال اخیر روشنه. حتی رفقای فعال کارگری که جزوه عروج سوسیالیسم کارگری نوشتن خیلی دقیق سکن زمینای این و زمینای خیلی میکرو این رانده میکرو این هم توضیح بدن. این دوره گذار جهتش بنابراین عروج یک چپ کارگریه و از اون طرف یک قطع رابطه کاملی با چپ دوران گذشته، در اینی که گفتم از لحاظ تاریخی بالاخره تاریخ روز بعد از روز اتفاق میفته، این پیوستگی وجود داره و در سطح جامعه هنوز این اختشاش وجود داره که خصلت ها و خصوصیات اون چپ دوران گذشته هنوز بر اذهان هست و چپ رو عموما اونجوری میشناسن و به همین دلیل هم تصویر اگر نه منفی ولی به هر حال تصویر دارن که اون چپ شایسته شه، نه در چپ سوسیالیست کارگری. تفکیک این دو تصویر رو این امر عینیه، یه روند عینیه و اتفاق خواهد افتاد. مسئله تصریح اینه و این تصریح به آمادگی کمک میکنه. ما تو جنبش دانشجویی دیدیم با چه بهایی این تفکیک باید اتفاق بیفته با کمترین هزینه. و همین جمع هم میگم من راجع ماتریال انسانی و تجارب اون چپ اصلا صحبت نمیکنم. به نظر من این یه نشانه توفیق سوسیالیسم کارگری خواهد بود اگه بتونه بیشتری ماتریال انسانی به درد بخور رو از اون چپ قدیم انتقال بده و در خدمتش هم سوسیالیسم کارگری قرار بده. و حتی اینم باید تاکید کنم که من گفتم خیلی از تجارب اون چپ وقتی از یه فیلتر انتقادی بگذره قابل استفاده هست، چه در امور تبلیغات و چه در امور نمیدونم ابزارها داشتن و چه سبکارها و نمیدونم برای هر دوره اینجوری بوده. خود سوسیالیسم کارگری تولدش نسبت به سوسیالیسم ما قبل کارگری اتوپیک قبل از خودش اینجوری بوده. تو جنبش کارگری، جنبش چارتیستی، جنبش غیر سوسیالیستی، ولی واضحه که سوسیالیسمی که تو انگلیس میسازه از سنت های جنبش چارتیستی استفاده میکنه. بنابراین در مورد استفاده چپ سوسیالیسم کارگری از سنت های انقلابی، از سنت های مثبت انقلابی چپ خودروژه اصلا جای بحث نیست و با آغوش بازم طبیعیه که انتقال آدم ها رو از هر مکتب سیاسی، هر کسی گفتیم از هر مسیری به حضوری طبق کارگر بیاد و واقعا بخواد خودش در خدمت اون قرار بده واقعا بتونه این کار رو بکنه، طبیعیه که طبق کارگر فقط میتونه استقبال کنه. ولی واقعیت که ما امروز باش رو به رو هستیم یه دوران گذاره و بنابراین ما باید ویژگی این دوران گذار رو بشناسیم. و اگه لنین و پیروی از انگلس راجع به دوران کودکی صحبت کرده، یعنی دوره تولد سوسیالیسم کارگری صحبت میکردن از دل جریانات غیر سوسیالیستی غیر کارگری، ما باید موزل دیگه رو برسیم. ما باید از امراض دوران گذار آگاهی داشته باشیم و بتونیم واکسینه از این امراض دوران گذار رد بشیم. واقعیت اینه که این که از لحاظ عینی دوران چپ خرد و بورژوا میگذره باعث دو تحول شد. یکی اینکه بسیاری سوسیالیسم رها کردن سوسیال دموکرات شد و الان هم همونجوری که گفتم چندین بار گفتم این سوسیال دموکرات های ما یه خاصیتشون برای بورژوازی اینه که نقش ضد سوسیالیستی ضد کمونیستی بازی میکنه. برای اینکه ما بوده ایم، ما دیده ایم، ما میدانیم. کافیه برید شما به کنگره اکثریت نگاه کنید یا به این مطالب که ویدیویشون که روی از جلساتشون روی سایتاشون هست نگاه کنیم. تا ببینید آقا من خودم شوروی بودم دیدم خیلی بده، واسه این من سوسیال دموکرات شدم، اصلا اون کمونیست فایده نداره. باید حرفای خیلی سطحی و بچگانه ایم ولی در سطح مخصوم اکلیتی هم ولی در سطح پیچیده ترش و در توریدات فکری پیچیده تر، توریدات گفتمانی پیچیده تر هم روز میدن مینویسن و راجبش صحبت میکنن. ولی این تنها تحول نبود رویگردانی کامل. کسانی که رویگردان نشدن و به دلیل خیلیشون انقلابی موندن به هر دلیل حالا سایکولوژیکی یا در سازمانی یا به هر دلیل انقلابی واقعا مثبت یا منفی برحال موندن، اینها هم این روندشون تحمیل میشه و خودشون رو به ناچار باید با این گذار سازگار کنن. ما فکر میکنم تو کنفرانس سوممون تو مصوبه‌مون ختمش سوسیالیسم کارگری مباحث مفصلی راجع به چپ در ایران و دینامیسم تغییرات چپ از زاویه گفتمانی مشخص داشتیم، اشاره کردیم که این گفتمان وابستگی از دست رفته و جاش گفتمان مدرنیته اومده و همه این چپ داره خودش در رابطه با اون گفتمان تعریف میکنه. باید اون بحث رو واقعا همون وقتا میدونستیم، تو کنفرانس هم یادم صحبت کردیم، باید اون بحث رو به روز کرد، تعمیق کرد، نه فقط از جنبه گفتمانی، از جنبه های دیگه هم راجع به این دوره گذار هنوز صحبت کرد. ولی من اینجا فقط سه چهار تا به اصطلاح تاندانس در این دوره گذار اشاره میکنم. یه جور دستبندی، یه جور دستبندی از امراض دوران گذاره، از بیماری های دوران گذاره. و میخوام برای این مبنا بگم که ما به چه مسائل این ویژگی دوران گذار و ضرورت تفکیک سیمای چپ اجتماعی چپ سوسیالیست کارگری از چپ خرد و بورژوایی چپ غیر کارگری گذشته چه تأثیراتی میذاره، چه ویژگی هایی میده به وظایف ما در همون عرصه تئوریک، تبلیغاتی و سازمانگری که اشاره کردم. الان این ویژگی‌های دوران گذار من اینجا میگم جور مختلف مشت دسته‌بندی کرد بر اساس اینکه مثلا از لحاظ سیاسی چقدر چپ میفتن راست میفتن، از لحاظ استراتژیک، ولی من حالا یه دسته‌بندی ساده‌تری کردم که شاید دسته‌بندی نهایی نباشه ولی خاصیت خود شده. بلکه یه نکته میخوام تاکید کنم، ببین خاصیت چپ خرد و بورژوایی این بوده و این هست، از ماویز میتونیم ببینیم، تو لوکاچ میتونیم ببینیم، تو چپ غربی و چپ نو میتونیم ببینیم که آگاهی درش نقش حیاتی پیدا میکنه، عقیده نقش حیاتی پیدا میکنه. ما مارکسیستیم و این مشخصه ماست، برای تئوری برای ما خیلی مهمه، جایگاهش هم بارها گفتیم، ولی الان توضیح میدم چرا این جای چیز پیدا میکنه. من در مورد شاخه ماویزم چیز نوشتم، لفظ سوسیالیسم عرفانی رو به کار بردم. به این معنی پیدا میکنه که اگه شما در نظر بگیرید یه جنبشی هست که برخلاف پرولتاریای مارکس مکان ابژکتیو اقتصادی نیست که به اون جایگاه ممتازی در حرکت اجتماع میده، بلکه دانشجویان در غرب هستن، دهقانان در چین هستن، یا نمیدونم توده های بیکار در آمریکا لاتین هستن، یا جوانان بیکار در آمریکا لاتین هستن که شریک بخوان بشن. اگر اینطور نباشه، آگاهی واقعا باید نقش تعیین کننده داشته باشه. یعنی این آدم ها اگر برخلاف پرولتاریای مارکس جایگاهشون در تولید و اینکه ارزش اضافه از قبل اینا استخراج بشه و بنابراین اینا به ناگزیر باید علیه استثمار بجنگن، اگر این خصوصیت ساختاری در موردشون صدق نکنه، اون چه اینها رو در کمپ سوسیالیست قرار میده، در اردوگاه سوسیالیست قرار میده، اینی که واقعا بخوان سوسیالیست باشن دیگه. برای تعجبی نیست که همونجوری که اشاره کردم مثلا خلوص تئوریک، خلوص ایدئولوژیک برای نقش مهمی بازی میکنه، چون این طرف تنها با ذهن خودش فهمیده من باید اونور وایسم. و واقعا خیلیشون انقلابی بسیار شریفی بودن، در تو تاریخ دارم میگم، چه گوارا مثلا صحبت شد و قهرمانی‌ها کردن خود ایران، در این شکی نیست. ولی این ویژگی باعث میشه که در دوران گذار همچنان بیماری های دوران گذار بدون حول محور یافتن عقاید صحیح دور بزنه. اینا هم میفهمن که عقاید دوران گذشته مثلا با اون پارادایم وابستگی دورانش گذشته، یا اون کاری که میخواستن بکنن، امید به خلق و نمیدونم انقلاب خلقی کو، بورژوازی ملی یا نمیدونم فلان اینا کو، یا جمهوری دموکراتیک خلق و اقتصاد دولتی فایده نداره، میدونی سرمایه‌داری دولتی به عنوان یک مرحله روش، خب اینا معلومه تاریخ خود میشه دو گذشته و اینا. بنابراین برای اینا جستجوی یک سری عقاید صحیح محور قرار میگیره، نه فقط محور قرار میگیره بلکه تعیین کننده میشه. مکتب رو باید اصلاح کرد، دوش که ما میشناسیم، مخصوصا وقت در سطح جهانی با حمله‌ای که به بهانه شورای مارکسیسم و لنینیسم و اینا بی اعتبار شده، یه شکل مشخصی که ما میشناسیم روشنه، این که آدم‌ها شروع کردن از خودشون مکتب ساختن، یه مکتبی می‌سازن مشکلات نداره. اما باشه تو ایران دیدیم از همین شاخه‌های مختلف از کنفرانس کارگری که پی پیشوا و پی نمی‌دونم نابغه و رهبر اینا هستن دیدیم، و تا مثلا جای لغو کار مزیر دیدیم که اصلا حزب شده، اصلا قدرت سیاسی شاید لازم نباشه. به حرفای من دارم من در آوردیه، دستسازه، مکاتب دستسازه، و اینا درامی ندارن و اینا طبیعی که همیشه که در مورد این مثالی گفتم میبینیم تبدیل به فرقه میشن که مثل انواع فرقه های چورسکیست و بوردگیست اینه که تو غرب هستن و یه عمری هم از هستن و با هم سلیق و بندی ظریفی اختلاف دارن و سعی میکنن آدم ها رو چیز کنن، به اون روز میفتن به پاسداری از اون کتاب های آسمانیشون و جملاتشو مثل تورات راجبش مجددن تفسیر نوشتن و تفسیر و تفسیر نوشتن و اینا. این یه شیوهی میشه و اینجوری حاشیه میشن، معذرت خودشو داره ولی خب دیگه همین است. این ناگزیره وقتی دیپلمه بیکار و لیسانسی بیکار توی مملکت زیاد باشه این اتفاق میفته. یکی دیگهش که از این وضع ایران بیشتر شبیه کشور پیشرفته تر صنعتی غرب میشه اینه که جستجو در تاریخ اندیشه های مارکسیستی سوسیالیستی برای یافتن اون شخصیت های که اتوریته از حجت هستن اتفاق میفته. برای من این تروتسکیزم که تو چپ رادیکال تو اروپا تروتسکیز بود، یا تو ایران خودمون زمان خوش ماو بود، بخاطر ایران جهانی بود، حالا به خاطر که اینا اعتبار جهانشون پیش رفته من در آوردی مد شده، ولی واقعیت اینه که استحکام این نظریه‌ای که اسمشون موده در تاریخ جنبش جهانی خب واسه بیشتره دیگه. تروتسکیز و ماویز بالاخره مربوط به حرکات معین یک ربط داشت به یه آلترناتیوی در مقابل استالین در یه انقلاب بزرگ پرولتری در یه کشوری، یکی اون وقت زمان خود 400-450 میلیون آدم چینی رو بالاخره غذا داد، بدبختشون پایان داد، ژاپنی‌ها رو بیرون کرد، استقلال مملکت گرفت، اقتصادی ساخت، کاری کرد، آدم رو تو کمان گذاشت، کسی گرسنه نمون، کاری کردن دیگه. نظریاتشون بالاخره یه انسجام و حقوق بیشتری داره و این راه با بالاخره باز شدن ذهن افق فرهنگی فعالین چپ ایران واضحه که نگاه کردن به یافتن بوردیگا و فرانیدا مد میشه. ولی خب اینا جواب نمیده به دلیل ساده که در خود غرب هم جواب نداده. در خود غرب هم که اینا نمیدونم انترناسیونال چهار تروسکی نزدیک 70 سال فکر کنم 70 سالگیش جشن گرفت تموم شد، 70 سال هستن و هنوز یه حزب توده‌ای نتونستن داشته باشن که واقعا تو جنبش کارگری تأثیری بذاره و تروسکیز توشون بهترینه. یعنی حتی آدم هایی تو این سنت ها تو غرب و اینا کاره فکر دادن اینا. ماویس که خب یه پدیده منقضیه در سطح جهانی و با رونقی هم که به خاطر این تحولات اخیر نپال به دست آورد، که من این تحولات اخیر نپال شخصا بگم مثبت میدونم، جایگاهش رو نشون داده. جایگاهش نه سوسیالیسم نه طبقه کارگره، ولی خب بالاخره به درد اون دهقانان و به درد اون آدمایی که میخواستن اون کار مترقی بکنن در سلطنت هاشم میخوره و خورده. در ایران ماویست بیربط خواهد موند و به نظر میاد خود ماویست ایرانی هم وقتی میخوان فعالیت کنن نمیگن ماویستن، فقط اینجوری، چون اگه بگن با ماویزم خیلی سریع بیان بیرون کار شانسشون رو کاهش بده. در پیدا کردن اینجور چهره های نوع عقب موندهش هم که مونده کاریکاتوری از لینینیسم، به این معنی که گویا مثلا یه درک درسته از لینینیسم هست که آگاهی رو باید ببره و این آگاهی رو بد فهمیده بودن. حالا میگم کاریکاتور از لینینیسم برای اینکه واقعا نه فقط تحریف محتوای کار لینینی، یه روزی باید اینم بپردازیم، بلکه واقعا کاریکاتور. این چند روز پیش بود یکی از رفقا لطف کرد برای من یه اطلاعیه فرستاد که ظاهرا در ایران در اومده و مثلا خواستن اطلاعیه امضا این داره که هیئت نمیدونم مؤسسه مثلا سندیکای فلان نقاشان ساختمان یا هر چی، بخشی نقاشان ساختمانی یا هر چی، و در این حال توش صحبت سر این میکنه که شعارهای تندی علیه رژیم میده که حرف بی جایی نیست، ولی برای نیستش که چجوری میخواد به سندگاش تحسیز کنه. و بعد حالا اونش هم حالا به کنار صورت سریع میکنه که ولی همه اینا فایده نداره، باید نمیدونم دستگاه دولتی داره هم شکست، جنبش دموکراسی شورایی رو آورد و ما برای این مبارزه میکنیم اینا. و فکر کرده درس مثلا چه باید کرده، چون خوندم دارم اون درس هم پس میدم بفهمیم که من واقعا آگم دارم. کاریکاتور از لینینیسم تبدیل به عمل مشخصی نخواهد شد و میگم این اوج افراد در اون مکتب سازی یا مکتب یابیه. یکی دیگه از بیماران امراض گذار که طبیعیه و تو اون بیانیه ما در مورد خط مشی سوسیالیسم کارگری بهش اشاره شده بود، برحال با توجه به دبستون فکری که به خاطر انقلاب انفورماتیک و اینترنت و اینا بیشتر شده، واسه که بحثای جنبش جهانی انتی گلوبالایزیشن، ضد جهانی شدن یا ضد جهانی کردن به ایران هم میرسه و خب این ممکنه به اصطلاح اپیل خاصی، به اصطلاح جذابیت خاصی هم برای برخی از جوانا، بخش از جوانا داشته باشه. و واقعیت اینه که ولی در جنبش کارگری نمیتونه نفوذ کنه، ولی در جنبش دانشجویی شاید مثلا بتونه چیز پیدا کنه. و دوچار همون تناقضاتی هست که خود جنبش انتی گلوبالایزیشن در سطح جهان الان داره و فرومای جهانیش خودشون وقتی بحث میکنن آدم اگه تعقیب کنه، در اینکه من اینو حرکت مثبتی میدونم، ولی حرکت نمیدونم که عقیده ساز باشه یا استراتژی ساز باشه. اینم یه جور تطبیق دادن خود به جای اینکه با شخصیت‌های تطبیق بده، با یه جنبش دیگه‌ای داره خودشو تطبیق میده که جهانی شدنه. و شانس اینکه اون جنبش به اون شکلی که در اروپا از ایران بتونه بیاد که واضح ضعیفه. میشه راجب این رژیم صحبت کردیم و رژیم هم باید بیشتر صحبت کنیم. و نوع چهارم تو این دسته‌بندی من کسی هست که از حراسی از به جور پراگماتیسم سقوط میکنه، به این معنی که چون دشواری داره این عقیده یا بیاعقیده سازی، میگن که اصلا اینا رو فراموش کنیم، به کارهای مشخص بچسبیم. و چون بالاخره این دوره گذار جنبش طبقه کارگر رو مطرح میکنه، واضحه که به امور فوری طبقه کارگر با اصول بسیار ساده، هدف ما وحدت کارگران است، کارگرها همه برادران، نمیدونم شقه شقه نکنید، بدون هیچ تحلیلی، بدون هیچ شناختی از استراتژی جنبش کارگری، از افقش کجا داره پیش میره، به چه سمتیش میره، معضلاتش چیه، مسائلش چیه، با چی مواجه خواهد شد، اوضاع بین‌المللی چه تأثیری میذاره، رابطهش با بورژوازی جهانی چیه، به اصطلاح سیاست خارجی جنبش کارگری چیست، به چه سمتی باید برود، موضعش در مقابل لیبرالیسم ایران چیست، این کار میکنه. این فرق داره با بازتاب مستقیم لیبرالیسم در جنبش کارگری که اون جناح راست جنبش کارگری، اون رفرمیزم نوعی که راجبش صحبت کردیم و میبینیم که مثلا در همین بیانیه مطالبه محور، انتخابات مطالبه محور، آدمی مثل اوسانلو متاسفانه زیرش امضا میذاره و رسما با کاندیداهای مختلف نه فقط هم اصلاح طلبا میخواد ببینه کدومشون به این آیان جواب خواهند داد. گره زدن جنبش کارگری به استراتژی بورژوازی، اونا رو باید کاملا در متن همون استراتژی وسیع بورژوایی بررسی کرد و جا داد. و خودم آقای اوسانلو یک سال چند ماه پیش وقتی انتخابات مجلس آخر بود، مجلس هشتم بود، و اونجا از تو زندان حتی پیام داد که به حزب مشارکت رأی بدیم. اینا به نظرم فرق داره، این در بستر اون جریان بورژوایی قرار میگیره. ولی منظور من اینجا کسانی هستش که بدون توجه، بدون اینکه بفهمن در مقابل اون دیدگاه بورژوایی، در مقابل اون استراتژی بورژوایی، طبقه کارگر باید بتونه یک گفتمان، یک استراتژی و یک مسیر، یک نقشه روشنی داشته باشه که هم خودش طی کنه، همین امید داشته باشه، مقبولیت اجتماعی داشته باشه، بتونه جنبش‌های دیگه رو جذب کنه تا بهش امکان پیروزی بده، اینها رو نمی‌بینن. با اینکه ممکنه در لفظ تکرارش کنن، ولی به ملزومات واقعی این قضیه بهایی نمیدن و همه چیز تنزل میدن به یک جور عقل معاش روزانه دو تا چهار تایی عکس مار باید گفت در این سطح محدود بینی. اگه بخوایم توی سطح به اصطلاح مانیفست صحبت کنیم، مانیفست اونجا تمایز کمونیست‌ها رو از دیگر احزاب کارگری این میذاره که اینا نه فقط منافع فوری بلکه منافع آتی جنبش رو هم نمایندگی میکنن، کمونیست‌ها و اون مسیری که باید طی کنن رو میشناسونن، نه فقط منافع بخشی بلکه منافع عمومی و جهانی طبقه کارگر هم نمایندگی میکنن. دقیقا این افق آتی و افق عمومی و جهانی قایبه در این بخش چهارمی که من شمردم و نسبت به شونه بالا میندازه به بهانه کار عملی، به یه جور پراگماتیسم پیش با افتاده سقوط میکنه. و اینا اشکالی هست که چپ دوران قبل در این دوره گذار داره بر این اشکال به زیست خودش ادامه میده. چپ سوسیالیسم کارگری به آینده نگاه میکنه و این چپ ها در بهترین حالت دارن پلی میشن که این دو دوره رو نذارن تفکیک کاملی بینشون اتفاق بیفته و هم متصل بشه، تصحیحاتی در عقل انجام میدن و مکتب دیگر جای مکتب دیگر میذارن. اینا ویژگی های زیادی میبخشه به تمایز سوسیالیسم کارگری از این نوع سوسیالیسم. در اینها تأکید کرد و در هر سه کاری که گفتم، یعنی در سطح تئوری، در سطح کار آموزشی وسیع ما، در سطح کار تبلیغات ما و در سطح کار سازمانگری ما، تأکید در کل میشه اینطور گفتش که برای اینا تئوری، همونجور که بارها من جای دیگه گفتم، رفقا دیگه هم راجع به نوشتن، تئوری ابزاری نیست که برای تحلیل و شناخت معضلات سرای جنبش کارگری به کار میاد و حاصل یک دور انباشت تاریخی طبقه کارگر در سطح جهان از اوایل قرن 19 که صنعت مدرن با خودش طبقه کارگر صنعت جدید آورد و تئوری های سوسیالیستی را آورد و به اصطلاح بهترین گنجینه ای که از لحاظ علمی محک خورده و برای ما در سطح جهانی مونده. بلکه و این به ما کمک میکنه تجزیه تحلیل کنیم، بشناسیم، بتونیم پیش بریم، مثلا استراتژی طرح کنیم، خونسا کنیم، جواب لیبرال رو بدیم، چیز کنیم. بلکه تئوری برای اینا همونجوری که گفتم ابزاری هست که هویت سوسیالیسم اینا رو قرار مسجل کنه. برای من اگر از جنبش سوسیالیستی، گسترش جنبش سوسیالیستی تو اون دیدگاه صحبت کنیم، معنیش گسترش انسان‌های معتقد به این نظریات هستن. برای من تئوری جای اصول عقاید رو میگیره، جای باورها میشینه، نه جای نقش تئوری. همیشه تئوری رابطش با عمل، یعنی یه بیان به اصطلاح آبسرو انتظایی هست که پایه های دراز مدتی رو برای اعمال منسجم در طول مراحل مختلف میریزه. نه، این نداره. تئوری همدلی، همخطی، سوسیالیست بودن، محک سوسیالیست بودن فرده. و بنابراین تصور که این از سازمان سیاسی خودشون یا حزبشون دارن راستش فرقه است، آدم های همباوره. این متفاوته با تصوری که سوسیالیسم کارگری داره و اون این که سازمان سیاسی یا حزب سیاسی، حزب سوسیالیستی در حقیقت پیشروان عملی، فکری، سیاسی و فرهنگی جنبش سوسیالیست کارگری هستن که با هم متحد میشن، این اشکال متنوع و این عرصه های مختلف رو در هم میتنن تا در زیر یک برنامه حزبی، یک مساوات حزبی، یک وحدت ارادی داشته باشن تا فعالیت های مختلفشون مثل پنجهی که انگشتاش جمع میشه تبدیل به یک مشت میشه، به شکل نیرومندی بتونه کار این جنبش رو جلو ببره. برای اینها بنابراین تئوری اون عاملی نیستش که اجازه میده این فعالیت‌های مختلف و تنوع خودش گسترده‌تر بشن ولی از لحاظ اجتماعی هم راستا عمل کنه، بلکه عاملی هست که افراد رو در قوام سازمانی رو ممکن بکنه. و به این معنی اینها دقیقا به خاطر جایگاه که از آگاهی دارن، حزب یا در حقیقت فرقه خودشون سازنده جنبش ها میدونن. جنبش ها بدونن که این آگاهی، و اینجا به لین استناد میکنم و به اینم باید به جایی بپردازیم، جنبش ها اگه بدونی که این آگاهی که اینا میگن نمیدن جنبشی نیستن، جنبش سوسیالیستی نیستن، برای من این احزاب هستن که سازنده جنبش ها. برای ما متفاوته، برای ما درست برعکسه. جنبش کارگری به طور ابجکتیو وجود داره، احزاب سوسیالیست بر متن اون فقط میتونن فعالیت کنن و از اتحاد رهبران واقعی من بار این لغت گفتم، آمپریکون، به طور عینی معلوم باشه که این آدم نقش داره در رهبری این حرکت، مثل آدمی که داره اعتصاب رخش داره، مثل آدمی که مطلبی نوشته و یاده میخونن به حرفش گوش میدن، میگن به نظرم بعد نگفتی کاری میکنم بر مبنای حرفا. اتحاد اینها هست و تئوری اعمال متنوع اینها رو به جهت مشخصی میده، برای اینکه توافق میکنن بر سر تحلیل ها، اولویت ها، خط متحدین، دوست و دشمن، چه باید کرد ها، وضعیت جهانی. این تفاوتش هست. آگاهی در هر دوش هست، این به این برمیگردم، ولی آگاهی در مورد این چپ غیر کارگری، خصوصا چپ غیر کارگری که تو ایران بوده، خصوصا دو سه دسته اولی که شمردم، راستش آگاهی عبارت از باورهاست. در مورد سوسیالیسم کارگری آگاهی خیلی معنی روشنی داره. آگاهی در مورد ضرورت‌های مبارزه‌ای که باید بکنیم، مارکس اینا همین تو مانیفست می‌نویسه، میگه تنها مزیت که کمونیست‌ها دارن اینی که به خاطر داشتن اون علم تئوریکشون، داشتن برخورد علمی به شرایط، یه تحلیلی از سیر ناگزیر این جنبش دادن و این آگاهی رو به اون جنبش انتقال میدن. میگن دیگه، یا پذیرفته میشه نمیشه. خود مارکس به رفتارش نگاه کنید تو انترناسیون اول و بعد با سوسیال دموکراسی آلمان که در تماس بوده، سوپر دموکراتیک از این لحاظ عمل میکرده که نظراتش میگفت، بعدم میگفت اگه پداجین پذیرفته میشده پیش میرفته نمیشدم و مثل نگاه میکرده خب کارتون رو بکنید دیگه، خب میرسیم به اینکه من حق داشتم اگر حق میداشته. آگاهی یعنی که شما بالاخره یک حرفایی میزنید که طرف باید بتونه فکر کنه و بگه که به نظرم مفید میاد. حکم نهایی رو پذیرش اون طرف نمیده راجع به این که آگاهی شما درستی یا نه، بلکه کار علمی شما میگه. ولی نکته تماما سر اینه که بالاخره باید اون حرف شما یه ربطی داشته باشه اون جنبش، که اون جنبش در این پراتیک خودش محتاج این آگاهی صحیح بشه. و کشف بزرگ مارکس اینه که جنبش کارگری تنها حرکت طبقه هست در این جامعه که چاره ای نداره جز این که به جنگ تا استثمار رو بربندازه و لحجر اوشو بره بالا فردا به تورم دیگه یه اتفاق دیگه میفته. این باید بره به اون سمت. این نیاز درش عینی هست، بنابراین ظرفیت رو داره که بالاخره تئوری جدید رو بپذیره، تئوری درست رو پیدا کنه. اصلا بذار اینجوری بگم پیدا کنه، محک بزنه، شکل بده، حتی محرکی باشه تا نظری پردازن برن به نیازش بپردازن جواب بدن تا اون محک بزنه بگه بله بله این فقط بخوره به این آچار بخوره فقط به این پیچ. به این معنی تفاوت سوسیالیسم کارگری، اگه من بخوام واقعا یه تأکید مهمی بکنم، اینی که هممون گفتم هم تئوری داریم، هم کار تئوریک آموزشی میکنیم، هم کار تبلیغی میکنیم، هم کار سازمانگری میکنیم. ولی برای سوسیالیسم غیر کارگری، حداقل اونش که در ایران بوده از دور گذشته به جا مونده و هنوزم بلای جون ما هست، روشنگری محور قضیه هست. مثل روشنگری رو دقیق به کار میبرم، همونجوری که روشنگران فیلسوفان روشنگر مثل روسو و ولتر رو نمیدونم دیدرو و اینا قرن 18 فرانسه فکر میکردن که یک حقایقی از ذهن بشر باید روشن بشه، از خرافات رها بشه، به این ایده های علمی که مثل فیزیک نیوتن هست منتها در مورد جامعه هست دست پیدا کنه. اگر اینجوری بشه آدم موجود است منطقی، میفهمه که نهادهای اجتماعی چه شکلی باید داشته باشه، میره این کارو میکنه. مارکس نشون داده که در زیر این اینجوری نیست که آدم ها عقلانی هست، ایدئولوژی هست، منافع هست، آدم ها حتی نه از سر خباثت بلکه به دلیل موقعیت های طبقاتی خودشون قدرت درک حقایق رو اونجوری ندارن، عقایدی رو قبول میکنن که ایدئولوژیک هست، به منافع طبقاتشون خدمت میکنه، بعض وقتا که دروغ هایی رو رواج میدن آگاهانه، اسم جنگ تبلیغاتیه و همه اینها مسئله ایجاد میکنه برای اینکه آگاهگری صرفا بتونه چیز بکنه. ولی اینکه عدالت ایده خوبی است، آقا بهتر نیست بشر برادر باشه و جنگ نکنه، هر چقدر شما برید تفسیر بکنید یک ساختارهایی در این جامعه وجود داره که جنگ و اختناق و خشونت اینا رو گریزناپذیر میکنه مگه این اتفاقا بیفته. و عقاید خوب، عقاید شرافت بندان اگه پذیرفته میشد، گفتار نیک بندار نیک نمیم کردار نیک کافی بود برای بشر، همین ستا رو گوش میکرد واقعا اگه همه رعایتش میکردن خوب بود. الا که رعایت نمیکنه از خباستشون نیست، ساختاره اجتماعی غیر ممکن میکنه که آدم ها همینجوری حقیقت رو بپذیرن از فردن پراتیک کنن در اینکه با عقل و عقل و منطق جور درنه. حدود روشنگری رو همون وقت فلسفه اسکاتلندی راستش نشون دادم به فلسفه روشنگری فرانسه. ولی برای مارکس و پیرویت هگل اینه که کاملا روشنگری اینجور نیست. برای مارکس مبارزه طبقاتی موتور جامعه است، نه روشنگری، نه آگاهی. حالا این دفعه مارکسیستش خوبش، لوکاچیش، ماویش، تروسکیستش، هرچی. و اگه مبارزه طبقاتی پیشروی طبقه کارگر تو مبارزه طبقاتی، به این معنی میخوام بگم تمام کار تئوریک و کار تبلیغاتی مارکس باید به این منجر بشه که اون جنبشه، به کار سازمانگرانه منجر بشه که اون جنبشه در عمل پیش بره. اگه تو دوره قبل صحبتم اشاره کردم که سیمای کمونیست تمام ادبیات که نگاه میکنی یه آدم فکور و یه پیغمبری که میره بالای تپه با میسته موعظه میکنه نیست، بلکه آدمی که اگه کتاب جیبشه، اگر گشت دستش رو شعار مینویسه فلان میکنه، ولی آدمی که آدم ها رو در هم میتنه، آدم ها رو به کار جمعی ما میداره و آدمی رو در متن بهشون نشون میده که تو اینکه این کار میکنی جزی از یک حرکت عظیم طبقاتی در سطح کشور یا حتی جهان. خاصیت وجود کمیتر این احساس بوده وقتی آدم میخونه خاطرات کمونیستای فعال بودن دوره، حتی وقتی بعد زمان استالین که اینجور میشه روحیات کمونیست همین بود. برای این بحث ما بر سر این نیستش که مثلا توی چیز اونا تاکید رو بر تئوری میذارن، بر آگاهی میذارن، ما تاکید بر سازمان، نه. برای ما کار تئوری کار تعطیل برداری نیست، برای که دائما باید بتونیم تحلیل بدیم، دائما باید بتونیم خونسا کنیم گفتمانهای دیگر و نفوذهای دیگر رو جواب بدیم. ولی یکی جایگاه تئوری متفاوت است به این معنی که گفتم برای ما دستگاه تحلیلی است، نه باورها. و دوم این که محتوای کار تئوریک ما، یا به عبارت محتوای آگاهی که ما میکنیم، آگاهی نسبت به چه؟ سوال این است. ما هر سازمان سیاسی، هر آدمی که قلم دست میگیره، هر آدمی مثل منده که زبون شواز میکنه میخواد حرفی بزنه دیگران بشنون، میخواد توی گیوم بگم آگاهگری کنه، یا به عبارت دقیقه بگم پیام رسانی کنه، یه پیامی داره میخواد برسونه دیگه. این پیام راجع به چیست؟ و ما داریم تأکید میکنیم که این پیام راجع به چه باید کرد است در شرایط امروز، چه باید کرد است. و این متکی است، برای اینکه همین رو بفهمیم باید منطقه رو بفهمیم، باید دولت رو بفهمید، باید ببینید همین کارهای تئوریک رو لازم داریم برای اینکه پیام واقعی بتونیم بدیم. و این دقیقاً فرق می‌ذاره از یه طرف بین ما و این نوع فرقه گرایی آگاهی به معنی روشنگریش، و از طرف دیگه به شونه بالا انداختن و بی‌اعتنایی برای اهمیت تئوری و اهمیت آگاهگری به معنی پیام رسانیش، اینجا معنی خوب کلمه نه روشنگری، برای کار سازمانگرایی. یعنی با همون سلسله‌ای که گفتم، چه مندرآوردی باشه، چه بوردیگا و تروسکی و ماو باشن، یا چه آخرین مدهای جهانی باشه، و یا اصلا آقا تئوری مهم نیست، بریم کار عملی اون ببینیم چیه. واضحه که با هر دوتای این بیماری‌های دوران گذار سوسیالیسم کارگری متفاوت است. و من میخوام بگم، من وقتون زیاد گرفتم، این ویژگی، این تمایز، برجسته گردن این تمایز حداقل برای یک دوره ای تا اون سیمای اجتماعی رو ما پیدا کنیم، و این سیمای اجتماعی بدون اینکه جنبش سوسیالیستی اجتماعی واقعا یه درز بروز اجتماعی کنه غیر ممکنه دست اومدنش. ولی تا اون موقع یه ویژگی به فعالیت‌های ما میده، به وظایف ما میده، که موضوع صحبت امروز هم موضوع تاکید امروز هم بود. چه فعالیت به کار تئوریک ما میده؟ نه فقط اینکه ما با خلوص علمی کار میکنیم و فرق داره، بلکه گرهگاه‌های کار تئوریک ما، یک گفتم از شناخت وضعیت، از شناخت شرایط مبارزه طبقاتیه که به طور اثباتی باید بشناسیمش تا نقشه داشته باشیم. دو گفتم وقتی در مقابل بورژوازی هستیم، و گفتم اون دستاد جهانی و منطقه‌ای و دولت و همین است. دو وقتی در مقابل بورژوازی قرار میگیریم، باید گفتمان‌های ما، تئوری ما چنان قدرتی داشته باشه تا ایراداتی رو که ما میگیره بتونه خوب جواب بده و خنثی کنه، دروغ‌هایی رو که میگه افشا کنه، و همچنین محتوای کار خود استراتژیک و گفتمانی بورژوازی رو برملا کنه. اینم تاثیر میذاره. در مورد چپ هم همینجوری. در مورد این اختشاش دوران گذار و این بیماری‌های دوران گذار هم همینجوره. ما برای یک دوره ناگزیریم به نوعی از کار تئوریک بپردازیم که بند ناف چپ سوسیالیسم کارگری رو از تاریخ دوره‌بندی چپ ایران ببره و دوره مستقلی رو بتونه باشه آغاز کنه. برای ما ناگزیریم برای یک دوره مثلا به بازخوانی تگیرن، حتی تو عمیق‌ترین سطح فلسفی بریم، بس آگاهی از بیرون درون رو راجبش حرف بزنیم و روشن کنیم لین چی گفت. ما ناگزیریم راجب بس تبلیغات بریم و مکان روشنگری بریم و مکان سازمانگری بریم و اینا روشن کنیم تا سر جای خودش قرار بده، تا روشن کنیم که تبلیغات ما برخلاف چیزی که الان از چپ رایجه و این بیماری به همه ما سرایت میکنه و به فعالین جدید جوان سوسیالیست کارگری هم مبرر نمیذاره، که فقط این نیستش که ما حرفامون رو تکرار میکنیم. ما باید بتونیم مخاطبی رو که در حرفای ما شریک نیست قانع کنیم. برای من پیام رسانی باید مخاطب رو مد نظر بگیره، زمانه رو مد نظر، معلم خوب. و خیلی به آگاهگری معتقدم، ولی باید روشن باشه که اینجا محتوای این آگاهگری چیز، شیوه هاش چیه. تکرار باورها یا برفرض تبلیغی میشه که اون باورها رو مثل کتاب کودکان ساده کردن. یه دوره بود، خیلی از رفقای نسل جوان یادشون نمیاد، ولی دوره دانشجوی ما بود که مد شده بود به صمد بهرنگی، یک کتابای رو ظاهرا برای کودکان بود، ولی وقتی میخوندی میدی که مثلا طرف زده توش به اختناق و اینا، به زبان ساده نوشته مثلا ظاهرا، ولی در حقیقت این برای مثلا آگاهی بخشی به کارگران و توده ها و ایناست. اینجور کارا رو ما بهش آگاهگری نمیگیم. ساده کردن اونجور که کتاب سرخ ما بهترین نمونهش هست، چون نمیشه آگاهی رو بانی اونجوری داد، یه سری احکام ساده ردیف کنه، بگو بخون، بعدم به طرف بگو که اگه این تو مجرد بخونی تولیدت میره بالا، تو جلسات بخونی باعث میشه که زودتر حقیقت رو بشناسی. از این خوزه بارد که ما گفته بود این کار رو انجام داده بود تو انقلاب فرنگی حداقل مد شد. ما باید این وضع رو روشن کنیم. ما باید بتونیم این جواب رو تا عمق فلسفیش ببریم، تا واقعا تبلیغات ما همون کارش مثل اون چیزی که امروز شدیم کامیونیکیشن، بتونه پیام ما رو پیام رسانی کنه، ارتباط برقرار کنه با توده‌های وسیع، از لحاظ سیاسی پیام سیاسی ما رو وسعت بهش بده و این شرط اونجا بشه، تا بتونه گفتمان‌های دیگه رو زیر فشار بذاره، این شرط پیشروی اینجا بشه. و همه اینا وقتی خوب اتفاق داره میفته، همپای همه اینا باید بتونه عملیاتی شدنش ترجمه بشه به قدرت مادی اون جنبش، که معنیش کار جمعی، فعالیت جمعی کارگرها، زحمتکشا، همه جنبش های حق طلبه. اینا باید بتونن در یک فعالیت های جمعی در اشکال پایدار این کار رو انجام بدن. از جمله گفتم یکی از اون اشکال هم که جنبش سوسیالیست اجتماعی تبعن تیتر حزب، راجع به تئوری حزب، راجع همه اینا باید صحبت کنیم تا تمایزات خودمون رو از چپ غیر کارگری بگیم، یا به عبارت بهتر تا بتونیم اون میراث عمیق و غنی تئوریک و تاریخی که برای ما مونده با مارکس، لنین و همه مارکسیست کلاسیک و همه کارهای علمی که در این دوره با اون به اصطلاح مبانی مکتب تئوریک و همخوان هست و در خودش حذف کرده، تا بتونیم با اونها به میدون بیاییم و نشون بدیم که واقعا راجع به حزب ما چه خواهیم گفت. مثلا راجب بینی از ما اینو گفته، خیلی از همین چپ ها از طریق نزدیکی چپ ها دارن ساخت نزد جدید کارگر دنبال میکن، یا بعضی از طریق روش سازمانی خودشون، یا بعضی از طریق نمیدونم هر چیز راه دیگه. من اینجا گفتم فهرست فقط دارم اینا تحلیل صحبت نمیکنم. بنابراین این امراضه در نیچه با من دیگه آخر حرفم تمام میکنم، باید در این حال بتونه به ما کمک کنه تا تأثیر این موقعیت ویژه‌ای رو که سوسیالیسم کارگری نیاز داره تا بتونه سیمای اجتماعی متمایزی رو بده، باید تعیین کنیم چه کارهای تئوریکی، چه نوع تبلیغاتی، چه محتوای تئوریکی، چه جایگاه تئوریک، چه شیوه های کار تئوریک. در مورد تبلیغاتمون چه تمهایی، به چه شیوه هایی، با چه مخاطبایی، چه تفاوت هایی داره، به اینا باید بتونیم رفقا آگاه بشیم. و در مورد کار سازمانگری و بدونیم که محور کار ما بسید اون چیزی که همه اینها زمینه اون هست و اون تجلیش هست سازمانگریه. اگه همه اینا به سازمانگری منجر نشه، به راه افتادن یه جنبش اجتماعی منجر نشه، جنبش اجتماعی سوسیالیسم منجر نشه، سوسیالیسم کارگری هم تبدیل میشه به مکتب فکری، همونجوری که کمونیسم دهه 40 آلمان یه مکتب فکری بود تا قبل از اینکه مانیفست بیاد و بعد با انقلابای 48 واقعا اونجا یه حرکتی بتونه انجام بده. من بحثم اینجا تمام میکنم، برای اینکه زیاد صحبت کردم و طبیعیه که چند دقیقه بعد استراحت رفقا خواهش میکنم و دقت به اظهار نظرشون رو اینا گوش میدم. اگه نکته بود در آخر یا پایین بود یا نکته بود واکنششون میدم به اظهار نظر و پرسش احتمالی رفقا. خیلی ممنونم از توجهتون، میبخشیم که اینقدر طول بشید.